چه به هر حال جزء مناطقی است که مسافرت اونجا زیاد صورت میگیره، طبیعتاً نیازمند به توجه بیشتره، چون معمولاً ظرفیت‌ها برای مردم بومی در نظر گرفته میشه و توجه نمیشه که مسافرت‌ها باعث میشه که ظرفیت بومی تحت شا قرار بگیره. آها، یه نکته جالب بود برام در مورد وزارت بهداشت. دیدم مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت بهداشت یه عکسی رو از تهران آلوده منتشر کردن و از اینکه به حال مسئولین ما دست به هنر عکاسی میشن خیلی جذابه و خیلی خوبه، خدا رو شکر میکنیم. اما انتظار ما از مسئولین محترم فقط این نیست. مسئولین محترم خوبه که غیر از هشدار دادن و غیر از اینکه وظیفه کمیته اضطرار اینه که در آلودگی هوا تعطیل بکنن و اینکه آیا تعطیل بشویم یا تعطیل نشویم، این صرفا به عنوان یه راهکار قلمداد نمیشه. به نظر میرسه که نیازمند تصمیم گیری های بیشتری هستیم. گاهی اوقات میگن خب فقط تعطیل کنیم یا تعطیل نکنیم، یعنی راهکار اینه، یا عکس منتشر میکنیم. بالاخره این آلودگی هوا با ما هست، آیا ما باید چه جوری با این رفتار بکنیم و چه اصلاحی باید صورت بگیریم؟ حداقل چیزی نمیبینیم، حداقل چیزی من مطلع نشدم. یکی از موضوعات اینه که به هر حال باید تصمیم گیری کرد و در مورد تصمیم گیری باید عالمانه و با جدیت تصمیم درست رو بگیریم تا جامعه با یک تصمیم گیری درست در اون مسیر مناسبی که هدف گذاری شده حرکت بکنه، بعد ارزیابی کنیم. البته اگه اشتباهی هم صورت گرفته خب باید اصلاح صورت بگیره و انجام بشه، این مانعی نداره. اما گاهی اوقات بعضی از مسائل به نظر میرسه که یه مقدار دچار نگرانی میکنه ما رو، از جمله مثلا موضوع سازمان سنجش. عجیبه که آقای دکتر موسوی، سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم.
ارادت دارم. خوبین؟ سلامتی؟
صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه، سلامت باشین، خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر موسوی، معاون محترم تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن. آقای دکتر موسوی، خاطرتون هست من چند ماه پیش با شما صحبت می‌کردم و شما در مورد مزیت‌های اینکه سازمان سنجش و آموزش کشور و سنجش ارزیابی شده صحبت کردید و این رو به عنوان یک موضوع خیلی ارزشمند قلمداد کردین در گفتگویی که داشتیم و اتفاقا به نظرم همون میرسید که این اتفاق میفته. اما چی میشه که ما گاهی اوقات تغییر دولت‌ها که اتفاق میفته، اصلا ریل گذاری‌ها کلاً جابجا میشه انگار؟ چه جوری واقعا الان سازمان سنجش دوباره چی شده؟
خواهش می‌کنم. اصلا موضوعتون که موضوع ارزشی، موضوع مهمیه. معمولاً تو جهان برای اینکه یه موضوع راهبری بکنن مکانیزم‌های مختلفی داره. یکی بحث مثلا مکانیزم مالیه که اگه شما هزینه مالی انجام بدی یه بخشش رو میتونی راهبری بکنه. یکی از مکانیزم‌های مهم بحث ارزشیابیه. یعنی شما با ارزشیابی میتونی جهت‌دهی بکنی اون سیستم و نظام، و مثلا تو حوزه محصولات میتونی کیفیت محصولات بالا ببری، تو حوزه نظام آموزشی میتونی کیفیت نظام آموزشی بالا ببری. ما تو حوزه صنعت به این نتیجه رسیدیم که محصولات صنعتی نیاز داره که این اتفاق بیفته. سازمان سمت شکل گرفت که هرچی سازمان استاندارد شکل گرفت که اومد نهاد مستقل شد و محصولات صنعتی ما رو کیفیتش رو میسنجه تا مردم از محصولاتی استفاده میکنن متضرر نشن. حوزه نظام آموزشی هم همین موضوع مطرح هست، سال هاست. یعنی شما از اساتید حوزه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی بپرسید، اینا دغدغه‌شون اینه که ما یه نظام ارزشیابی مستقل میخوایم. این اتفاق افتاد یه چند ماه پیش، حدود تو اردیبهشت ماه امسال این اتفاق افتاد و این سازمان بعد از سالها تلاش و دغدغه اندیشمندان و محققان حوزه تعلیم تربیت و حوزه آموزش این اتفاق افتاد و این سازمان سنجش به سازمان سنجش و ارزشیابی تبدیل شد. یعنی کار ارزشیابی هم این سازمان مستقل انجام بده.
بعد از یک دوره بررسی و تحقیق و پژوهش و دیدن مدل‌های مختلف به این نتیجه رسیدیم.
بله هم مطالعه تطبیقی جهان، مثلا تو آمریکا بودن 70 دهه هست این سازمان های شکل، تو اروپا 50 دهه بودن، یکی دو دهه هم هست که شرایط خاورمیانه مثل عربستان، ترکیه.
70 دهه که 70 دهه احتمال آقای دکتر.
بله
70 دهه.
70 سال.
آره تعجب کردم چون عمر آمریکا کلن جمعش چقدر مگه؟
دقیقا 70 سال. 70 دهه. بله
خب.
و تو اروپا بودن 50 ساله و تو یک دهه اخیر، این 20 سال اخیر کشورهای خاورمیانه مثل از کردم عربستان، ترکیه، امارات، اینا این سازمان به صورت مستقل شکل گرفت و ارزشیابی انجام میده.
بله. و اردیبهشت ماه این اتفاق در کشور ما افتاد.
افتاد، این اتفاق خیلی میمون و مبارکی بود که ما یه نهاد مستقل داشته باشیم برای ارزشیابی. تا قبل از اون به چه صورت بوده؟ اینه که ارزشیابی توسط خود مجری انجام میشد.
درسته.
و مجری رئیس بخش ارزشیابی وزارت خودش مشخص میکرده. و خوب. نهایتا این خوب خیلی نمیتونست ارزشیابی مستقل و دقیقی باشه. ما تو کشور ما تعارفات هم زیاد داریم و
بله.
باعث می شد که ارزشیابی مستقل انجام داشت.
خوب.
تا نهایتا اصلا بارها دوستان و بزرگوارها یا رسانه ها از ما می پرسیدن چرا با این تأخیر تو اردیبهشت ماه امسال این سازمان تشکیل شد. من میگم دلایل مختلف داره. یه دلیلش بحث تعارض منافع بود.
خب.
یعنی خود مجری ها دوست ندارن که
طبیعتاً
یه نهاد مستقل
نظارت
بالای سرش و ارزیابی و نظارت انجام بده.
درسته.
اما نهایتاً این سازمان یه دلیلش باز میگرده به همین بحث تعارض منافع باعث شد که خدشه ایجاد بشه. اما تو این یک ماه اخیر یه اتفاق خوبی افتاد.
بله.
یه اتفاق خوبی افتاد، این بوده که دوباره این موضوع ارزشیابی بعد از اینکه این سازمان برش خدشه ایجاد شد و بحث انحلالش مطرح شد، یا به عبارتی ارزشیابی دوباره از این سازمان سنجش جدا شد. دوباره جلساتی با زینفان و مجریان برگزار شد و تو جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این گزارشه رفته و اونجا هم لزوم این که ما یه سازمان ارزشیابی میخوایم دوباره هم تبیین شد، هم لزومش رو این بزرگوارها به این نتیجه رسیدن که ما چنین نهادی رو یا هیئتی رو میخوایم، چنین شورایی میخوایم. و شورای انقلاب فرهنگی دو جلسه قبل
بله.
تصمیم گرفت که چنین نهاد یا شورا یا هیئتی رو تشکیل بده برای ارزشیابی و یک ماه به شورای انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش فرصت داد که های نامه یا ماده واحده یا اساسنامه این نهاد ارزیاب رو آماده کنه.
یعنی نهاد ارزیابی جدا از سازمان سنجش؟
بله بله. گفتن که اگر چون ما قبلا دغدغه این داشتیم که سازمان جدید ایجاد نشه که بار دولت زیاد نشه.
خب.
اما از بس این بحث این دو سه ماهه بحث ارزیابی با کمک رسانه امثال مثل شما و دیگر رسانه ها این فضا ایجاد شد که حذف یه سازمان ارزشیابی مستقل خلأ ایجاد میکنه برای کیفیت و عدالت آموزشی. جناب آقای ولیان به این نتیجه دوستان رسیدن که اگه انقدر ارزشمنده، انقدر مهمه، ما میتونیم یه نهاد مستقل داشته باشیم.
خب چرا اون هست که مثلا ما اردیبهشت ماه بعد از این همه مدت، نزدیک 40 سال بعد از 40 سال رسیدیم به این که سازمان سنجش و ارزشیابی داشته باشیم و بعد اومدیم اینو باز دوباره حذف کردیم، سازمان سنجش رو حفظ کردیم، ارزشیابی رو حذف کردیم، بعد رسیدیم به این که خب ارزشیابی مهمه، پس حالا نیاز به سازمان ارزشیابی داریم. خب این به نظر یه مقداری دچار در حقیقت تزلزل تصمیم گیری به حساب نمیاد آیه موسوی؟
دلیل این که قبلا هم مطرح میشد، قبلا هم بحث همین داشتیم، یعنی سال قبل که کار
آره.
مطالعاتی اینا انجام میدادیم، خب. این بحث مطرح بوده که ما دو سه تا مسئله داریم. این مسئله این که به خاطر بار مالی سازمان جدیدی شکل نگیره.
درسته، خب منطقی
هست. همین خاطر تصمیم گرفتیم که همون سازمان سنجش این کار انجام بده.
خوب.
که نهاد جدید ایجاد نشه و باعث بار مالی برای دولت نشه.
خب چی شد پشیمون شدن؟
آره نکته دومی هم داشت.
بله؟
که سازمان سنجش داره کار سنجش انجام میده و کار ارزشیابی بهش بسپاریم شاید خلل ایجاد بکنه و نتونه کار ارزشیابی رو دقیق انجام بده.
یعنی اینو دوستانی که پارسال داشتن بررسی میکردن و مصوبه اردیبهشت رو اعلام کردن نمیدونستن؟
نه اون زمان هم مطرح بود.
خب.
اون زمان هم این موضوع مطرح بود که رویکرد دو تا رویکرد وجود داشت. میگفتن خب. که هم سازمان جدید شکل نگیره.
بله.
اون طرف هم مطرح میکردن که خب اگه سازمان جدید شکل نگیره این سازمان درگیر کارهای اجرایی میشه و این باعث میشه که اتفاق نیفته. اما اینم باز جواب داشت که ما دو تا بال برای این سازمان در نظر میگیریم.
بله.
یه بال سنجش و یه بال ارزشیابی که این خلأ ایجاد نشه.
خب
اما نهایتا بحث‌های کارشناسی این و بله. اون بحث اولی که عرض کردم بله. تعارض منافع باعث شده خود این موضوع پررنگ‌تر بشه و این اتفاق بیفته. بعد من نگرانم که این یک ماه فرصتی که داده شده اون تعارض منافع دوباره جدی بشه و عملا چنین نهاد سازمان یا شورای تشکیل نشه. ما از جناب ولی شما و رسانه‌ای
که پیگیری می‌کنیم وظیفه همین هم هست.
بله بله این فضا طوری نشه که اون سازمان ارزشیابی گرفته بشه ازش بعد دوباره این سازمان شکل نگیره.
اصلا یعنی... اینکه ما در کشور میایم اینجوری در حقیقت نظام حکمرانی رو پیاده میکنیم که یه دولت تغییر کنه، یک مجموعه کلانی از ساختارها با همه برنامه‌ریزی کارشناسی و علمی تغییر میکنه، یا به قول شما زور بعضی از وزارتخونه‌ها یا اینقدر زیاد میشه که میتونن ریل شورای عالی انقلاب فرهنگی رو در حقیقت تغییر مسیر بدن. این نمیدونم نگران کننده است و امیدوارم که انشالله با همت جمعی خبرگان، نخبگان و کارشناسان و صاحب نظران انشالله بتونیم بیشتر در مورد این مسائل صحبت بکنیم و فکر میکنم حالا اگر شرایطی فراهم شد ما هم در مجموعه رادیو فرهنگ پیگیر موضوع خواهیم بود.
نکته که شما میفهمید نکته مهمه. ما تو حوزه آموزششون بلند مدت معمولا پاسخ میگیریم.
درسته.
شبیه کاشتن درخته، شما 10 سال دیگه 15 سال دیگه 5 سال دیگه نتیجه میگیرید. میخوام بگم این سیاست گذاری کلان که شما میفرمایید درسته، باید طوری سیاست گذاری بشه که با تغییر حالا شخص وزیر نماینده مجلس و هر کسی دیگه این سیاست گذاری کلان خیلی تغییر پیدا نکنه.
دقیقاً
ما این مسائل تو حوزه‌های مختلف آموزشی داریم که دارین اتفاقا میفته و انشالله که با تدابیری که اندیشید میشه و کمک رسانه و گفتمان سازی این سیاست گذاری کلان بلند مدت باشه و ما تو آموز پرورش بتونه متوسط ما حد یه سال خوردی کمتر از دو سال وزیر
عوض میکنیم. بله این یه چیز جدید عجیبی نیست. بله به هر حال وجود شوراها و اصلا هدف از ایجاد شوراهای عالی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی هم همین رویکردی است که شما اشاره فرمودید، ثبات در تصمیم گیری و پیاده سازی. البته اصلاح قوانین امر طبیعیه. بسیار از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر موسوی عزیز و بزرگوار، معاون محترم تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی.
از خداحافظی.
سلامت باشین، صبحتون بخیر، در خدمت مردم موفق باشید. متشکرم. اجازه بدید که من در اواخر برنامه اشاره بکنم به آقای محسن رامپور از مبارکه. 0913-90-21 گفتن که لطفاً سلام از مردم عزیز خواهش میکنم به فکر هموطنان عزیزی که در مناطق سردسیر هستند باشم. مصرف گاز منزل من ماهیانه زیر 40,000 تومان میباشد، پس بهینه مصرف کنیم. خیلی ممنونم، امیدوارم که با هماهنگی همدیگه و همکاری همدیگه بتونیم بهتر این دوره رو بگذرونیم. صبح خوبی داشته باشید، هفتتون بخیر.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
مرد سختی ها بود.
انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود.
یک فرمانده تمام عیار در تراز فرماندهان
در مقابل او من تعظیم میکنم.
سردار دلها، به نام آفریننده جان و جهان، خداوند یگانه مهربان. دوستان عزیز سلام، این برنامه سردار دلهاست که از واحد تولید و تأمین رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. حاج قاسم، ماندگاری حضور توست که شکوفا می کند و می رویاند. جاودانی حضور سرخ توست که ما را به برخواستن، ادامه دادن و بلند خواندن آنچه سرمشقمان دادی فرا می خواند.
سردار، تو پیش خدایی، خودمانی بگویم حاج قاسم، هوای ما را داشته باش کنار خدا.
این انقلاب مثل حاج قاسم خیلی داره.
حاج قاسم های زیادی هستن برای رهبر انقلاب.
به خدا ما آدم های بدی نیستیم، قصه میخوریم، ناراحت میشویم از کم و کاستی های دنیا، خسته میشویم، اما نام ناموس که میآید، نام وطن که میآید، نام دین که میآید، نمیدانم چرا خستگی ناپذیر میشویم.
وقتی مثلا آمریکا میخواست یه کاری کنه، همه ما به اون ایمان داشتیم که اون در برابرش وای میسه، ما هم پشت سر اون بودیم.
انگار خدا نگاهی دیگر به ما دارد.
رفت از بینمون ولی روحش همیشه پایداره.
انگار وظیفه سختی در پیش داریم. آخر نام مولا و زهرا را یدک میکشیم، نام حسین برای ماست.
در رزمندگی برای خودش یک فرهنگ ایجاد کرد.
آمریکایی درسته حاج قاسم سلیمانی رو شهید کردن، ولی ما رو پای خودمون هنوز ایستادیم.
جوانامون هستن که راه حاج قاسم رو ادامه بدن.
سلو سلیمانی یه تفکر بود، یه شخص نبود.
و مقاومت قوی تر از همیشه به مسیرش ادامه میدهد و در جهت مقابل با استکبار.
باید ره سپار باشیم با ولایت تا شهادت مثل خودت.
ونقول للحسين عليه السلام كما قال بعد الحسين أئمتنا وعلماؤنا وكل التاريخ من هوان الدنيا على الله سبحانه.
قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شهر. قاسم هنوز با ما در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است، ما را خدا.
چه شد که پس از تلاش امپراتوری خبری صهیونیست در چند روز قبل از این حادثه و بعد از این حادثه، امپراتوری خبری صهیونیست در همه دنیا سعی کردن نام سردار بزرگوار عزیز ما رو متهم کنن به تروریسم. خود رئیس جمهور آمریکا گفت، وزیر خارجش گفت، دستگاه‌های خبری صهیونیستی در همه دنیا تکرار کردن تروریست تروریست. خدای متعال سطح رو درست به عکس اونچه که اونها می‌خواستند ترتیب داد. نه فقط در اینجا، در ایران، در کشورهای مختلف مردم به روح این شهید بزرگ درود فرستادند و پرچم آمریکا و صهیونیست‌ها رو آتش زدند. آیا لا تحزن ان الله معنا را که درباره پیغمبر در نهایت شدت در غار ثور تنها بیکس به همراهش میگوید لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست، این رو نشان نمیده؟ آیا این فرمایش حضرت موسی را به قوم بنی اسرائیل که ترسیده بودن میگفتن انا لمدرکون، الان از که نیروهای فرعون بیان ما رو محاصره کنن و از بیخوبون کار ما رو تمام بکنن، حضرت فرمود، حضرت موسی، کلا ان معی ربی سیهدین. آیا اینجا ان معی ربی رو انسان نمی شود ببینه؟ ملت ایران نمیتوانه احساس کنه که ان الله معنا، خدا با ماست، خدا دستهای قدرت خود را در این کشور، در این جامعه، در میان این ملت فعال کرده است. خود این شهادت بزرگ هم، این که حالا مربوط به تشییع بود، خود این شهادت هم یکی از آیات قدرت الهی است. رسوایی دولت آمریکا، دولت بی‌آبروی آمریکا، رسوایی این دولت رو رقم زد. اینها کسی را که سرشناسترین و قویترین فرمانده مبارزه با تروریسم بود، شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه، قویترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است، به همین عنوان هم شناخته شده است.
مرحبا سپاهی مرد شرز شیر کرمانی، داغ برد دیو و جن قاسم سلیمانی. ای جبال بارز را خود نمونه بارز، در خروش رودارود با شکوه و طغیانی. حبزایل ناورد ای حماس توفان مرد، از تو می شود آرام این کران توفانی. جنگ اگر که خون افشان دست از آن نمی شویی، خصم اگر که روی این تن روی از آن نگردانی. تیغ مالک اشهر، زهد مالک دینار، اول صف پیکار آخر مسلمانی. ای دل مسلمانان در پناه نامت جر، خاطر بدن بیشان از تو در پریشانی. هار ارسگ داعش در جگر نهی داغش، فیل فحل تکبیری گردنش به بیچانی. تا توی در این میدان سرشکست سایی، در امان بود جولان تا تو گرم جولان. گرز و برز و بازو نیست گوهر مسافن بود، از حسر تدبیر است آنچنان که میدانی. خود امی کنی با خس در ذکاوتی پیدا، عجز دشمنان اینجاست نقشه های پنهانی. حرز جانت از حافظ مصرعی بلند آمد، در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی.
آقای نجاح محمد علی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه.
بعد از رحلت دوتا برادر بزرگوار یک توییت زده بودم، گفتم وقتی که دشمنان اومدن سید عباس موسوی رو ترور کردن، رهبر سابق حزب الله، آقای حسن نصرالله اومده شدیدتر از سید عباس موسوی هست. و وقتی که در یمن مرحوم شهید سید حسین حوسی ترور کردن، سید عبدالملک الحوسی اومده خیلی شدیدتر از برادرش هستش در مقابله با دشمنان و بالخصوص امریکا و اسرائیل. آقای عامری، عامری خیلی شدیدتر از آقای ابو مهدی مهندس. من هر دو نفر میشناسم و بالخصوص آقای ابو مهدی مهندس دوست صمیمی من بود، در مدرسه بودیم، در یک کلاس بودیم، در همشهری من بوده و البته آقای عامری رو خیلی خوب هم میشناسم. شدیدتر از آقای ابو مهدی مهندس نسبت به دشمنان، ممکنه آقای مهندس یک خورده نرمش هم داشت با بعضی از آقایون برخصوص در مسائل عراق نشون میداد. و الان من هم معتقد هستم که خلیفه و فرمانده جدید نیروی قدس آقای اسماعیل قاآنی به نظر من راه آقای قاسم سلیمانی ادامه خواهد دارد و من معتقد هستم که قضیه ادلب هم در انتها و آقای سلیمانی خدا رحمتش کند قدس الله نفسه الزکیه هدف اصلیش بود ادلب رو آزاد کنه و تا بعد از ادلب مسائل منطقه یه خورده خود به خود ترتیب خواهد شد. من معتقدم که رحلت شهیدان بزرگ و بالخصوص آقای قاسم سلیمانی حداقل در عراق یک نتیجه خیلی منفی نسبت به امریکایی ها خواهد داد. الان در عراق کسی نمیتونه جرأت هستن ولی کسی جرأت نداره فردا مثلا در پارلمان کسی میاد معترض میکنه که پارلمان و مجلس باید قانونی به تصویب برسه تا خروج نیروهای امریکایی و نیروهای خارجی از عراق باید یک تنظیمی بشه.
خون حاج قاسم انشاءالله کلید فتح قدسه و شهادت حاج قاسم از آنیست به افق افول آمریکا.
یاد و خاطره شهدای مقاومت به ویژه سالار شهیدان مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی همواره و تا ابد در ذهن ما باقی خواهد ماند. امیدوار هستم که بتونیم از پیروان راه این شهدای گرانقدر باشیم. خدا نگهدار.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
توی تهران، سراح تهران پارک، بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست. چیابا
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.